أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أشرف السفراء المقربين وخاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. إمام صادق عليه السلام در ادامه فرمایشاتشون به عنوان بصری فرمودند: فهذه اول درجه تقوا. قال الله تعالی: تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. این مطالبی که تا به حال گفتیم، اینها انسان را تازه به اولین درجه تقوا میرساند، یعنی باعث می شود که انسان به حرکت در بیاد، اون مسیری را که در زندگی مقلدوار طی می کرد و بر اساس تقلید روز را به شب و شب را به روز می آورد و با اعمال و کردار مکرر و تکراری عمر خود را به تباهی و هوسرانی و غفلت و جهالت و گیجی و گنگی می گذرانید، الان تحولی در او پیدا شده. این ملخص کلام امام صادقه. با توجه به این مطالب، تازه از حالت گیجی و بیهوشی در آمده، نه این که به مقصد رسیده. تازه از حالت منگی در آمده، تازه از وضعیت تکرار مکررات بیرون آمده، تازه فهمیده دنیا چه خبره، فهمیده عقبا چه خبره، آخرت و باطن و حقیقت عالم تکوین تازه برای او روشن شده، تازه پی برده در پس این ظواهری که روز و شب با اون ظواهر اشتغال داره، در ارتباطات خودش، در رفت و آمد خودش، در معاشرت‌های خودش، در زد و بست‌های خودش جز این چیزی را احساس نمی‌کرد، تازه فهمیده یه خبری هست. اینها یه ظاهری است، ظاهر گول زننده و جاذبی است، ولی باطن مسئله، حقیقت مطلب، ناموس عالم خلقت، جوهره عالم تکوین مطلب دیگری است که باید از این ظاهر اون مقصد را در نظر بگیرد و دل خود را در گرو این ظاهر قرار ندهد. اگر قصد مسافرتی دارد، از این دیدن اعلانها و تابلوها مسیر خود را مشخص کنه، نه اینکه وایسه نگاه کنه، هی تابلو رو متر کنه، خط تابلو را ببینه، ماشین رو یه کناری نگه داره و بعد نگاه کنه ببینه رنگ این تابلو چیه. خب رنگش سبزه، یه خط هم وسطش نوشته شده، مقصد به فلان شهر از کجا هست، به چه سمتی هست. بعد بیاد نگاه کنه ببینه حالا این تابلویی که در کنار جاده هست از آهن جنسش یا از فرض کنید که چوبه، از چدنه، از آلومینیومه یا از فرض کنید که آلیاژ دیگری است، استحکامش چقدره، کیفیت قرار گرفتنش مهندسی روی زمین چگونه است، آیا در برابر باد مقاومه یا مقاومه. بابا شب شد این هنوز وایسای داره تابلو تماشا میکنه. ببینید این باید تا شب که میشه به فلان مقصد برسه، اگر نرسه دیگه فرصت از دست رفته، دیگه فرصت تمام شده. نگاه کردن به تابلو، تابلوی راهنمایی، تابلویی که در جاده هست، فقط برای این است که یک نگاه بیاندازی و دیگه نگاه دوم رو نندازی، بندازی به جاده. یه نگاه به این سمت تمام شد، نه اینکه ماشین رو کنار نگهداری، هی نمیدونم تابلو رو قد بکشینم فلان بکنی چیکار بکنی. اون دفعه خدمت رفقا عرض کردم یه کتابی بود، یه دفعه رفته بودیم ما تو کتابفروشی کتاب بخریم، یه چشممون افتاد سفر به مکه، گفتیم خب طبعا حالا طرف لا رفته یه مطالبی به دست آورده، اسراری به دست آورده، حالاتی پیدا کرده، داره اینا رو تو کتاب مینویسه دیگه. خیلی ها میرن مکه سفرنامه مینویسن و از این مسائل. ما این کتاب رو گرفتیم دیدیم تمام وقت این بند خدا در اون 14 روزی که در مکه بوده به این گذشته، مکه الحرام رو وجب کرده، چند وجب طولشه، چند وجب عرضشه، نمیدونم دقیقا این کعبه چند سانت، حتی نوشته بود که چند سانت و چند میل این طول و عرض کعبه است. قربان عمم بری با این مکه، با این مکه رفتنه که به جای این که تمام ذکر و فکر متوجه تکبیر و تحلیل باشه و ببینی در اینجا کی آمده، کی قدم گذاشته، فکرتو جا کنی، این کعبه چند سانته، چند متره، و به تو چه مربوطه که مگه تو خواستن ببینن که چند متر و چند سانت. درست شد؟ این تمام ذهن و فکرش تمام متوجه ظاهره، به اندازه یه سر سوزنی از اونچه که نصیب بقیه میشه پیگیره این نیامده و این به اون مطالب نرسیده، فقط نگاه کرده ببینه که این مناره ها تا کجا بالا رفته، فقط نگاه کرده ببینه که این اشیایی که در این ساختمان ها مصرف شده این از چه جنسی بوده. درست شد؟ این مطلبی را که خدمت رفقا عرض می کنم مطلب بسیار مهمی است، یکی از مطالب بسیار دقیق سلوک و حرکت انسان از عالم ظاهر به عالم باطن و از عالم اعتبار به عالم حقیقت. این یه مثالشه. ما اگر بخوایم زندگی خودمون را یک به یک بخوایم بررسی کنیم، میبینیم مثل همین سفر مکه است، چندان با این مطلب تفاوت نداره. امام صادق علیه السلام میفرمایند این مطالبی که تا به حال من به تو گفتم، این مسئله عبودیت، این مسئله رسیدن به حقایق، این مسئله کنار گذاشتن اعتبارات، این مسئله باز کردن چشم به اون چرا که افراد عادی چشمشون بسته است، این مطلبی که انسان جایگاه خودش را در این عالم پیدا کند و توقعی را که خدای متعال از او در این عالم دارد بفهمه و موقعیت خودش را هوا ان منصورا برباد ندهد، استعدادی را که خدای متعال در او قرار داده است، اون استعداد را به اعمال و رفتار کودکانه مصرف نکند، تازه رسیده به اول راه. حالا بعد از این به بعد حرکت کنه، از این به بعد باید راه بره، از این به بعد باید اون مطالب را یک به یک هر ساعت به ساعت و هر دقیقه به دقیقه باید اون مطالب را پیاده کند. این مطلب. هاذهی اول درجه تقوا، اولین درجه تقوا عبارت است از این مسئله که انسان جایگاه خودش را پیدا بکنه. تا انسان متوجه نشه کیست و کیست، نمیتواند اون سرمایه ای را که پروردگار و اون جوهری را که پروردگار در انسان قرار داده، نمیتواند رو به کار ببنده. هزار سال این در و اون در بزند، نمیتواند اون راه و مسیری را که باید اون مسیر را طی کند بتواند در اون مسیر قدم بگذاره. اول باید بداند چه استعدادی دارد، چه فرقی با سایر موجودات دارد، چه خصوصیتی خداوند در او قرار گذاشته است. دائما مرحوم آقا رضوان الله علیه این مطلب را به افراد توصیه می کردن. قبل از این که توقعی داشته باشیم، قبل از این که مطلبی را بخواهیم تقاضا کنیم، قبل از این که بخواهیم نسبت به مطالب حرکتی داشته باشیم، قبل از اون باید به حقایقی که در اطراف ما قرار گرفته و مسائلی که در پیشا پیش ما قرار دارد و موقعیتی که در یک همچنین وضعیت برای ما وجود دارد، ما باید نسبت به این مسئله آگاه بشیم، مطلع بشیم. نمیتواند کسی یک مسیری را انتخاب کنه و در اون مسیر حرکت کنه بدون اینکه از وضعیت اون راه خبر داشته باشه، از میزان و کمیت مسافت اون راه اطلاع داشته باشه و از خطرات و موانعی که ممکن است برای او در این راه پیش بیاد بی اطلاع باشه و از طرفی نسبت به استعداد خود، وسیله نقلیه خود و امکاناتی که در اختیار دارد بی خبر باشه. حرکت کردن با یک همچنین وضعی بلاحت و غیر اوغلایی است. لذا می فرمودند که بهتر است انسان قبل از این که پا به سلوک بگذارد و مسائلی را بخواهد توقع داشته باشد، میزان همت خود و استعداد خود را و میزان کشش خود را در نظر بگیرد که تا چه میزان میتواند نسبت به این مسئله اهتمام داشته باشد. عرض کردم خدمت رفقا سابق، یه نفر آمده بود خب پیش ایشون، البته این مطالبی را که الان خدمتون عرض میکنم با اون بحثی که در نظر داشتم امروز انجام بدم بی تناسب نیست، به عنوان مقدمه شاید بشه تلقی بشه، حالا با خداست که تا چه حد موفق بشیم یا بقیه مطالب برای دفعات بعد باشه. بعضی ها موقعیت خود را و وضعیت خود را درست درک نمی کنند، اون میزان اهتمام و جدیت خود را نسبت مطلب درست درک نمی کنند. حالت انبساط موقتی و حالت اهتمام و حرارت حالی و غیر مستمر و حالت کشش و شوق موقت اونها را بران وامی دارد که توقع مطلبی را بکنند که بیش از این اهتمام می طلبد، بیش از این استعداد و کشش می طلبد، بیش از این رعایت و همت و کوشش و حرارت می طلبد. لذا بهتر است انسان همیشه موقعیت خود را ارزیابی کند. پیغمبر جمله ای دارند، این جمله به بقیه ائمه علیهم السلام هم نسبت داده شده است، می فرمایند تفکر ساعت خیر من عبادت سبعین سنه، یک ساعت فکر کردن از 70 سال عبادت کردن اهمیتش در نزد پروردگار بیشتره. خدمت رفقا عرض کردم دلیل این مسئله چیست. دلیلش این است که عبادت فقط تکرار یک افعال مکرره. انسان عملی را انجام میدهد، نماز را میخواند، خیلی هنر داشته باشه، معانی این عبارات و اذکار و اونچه که در نماز میگوید بداند، بالاتر از این که کاری انجام نمیده. خیلی هنر بکند، از ورود افکار و از ورود خطورات در هنگام نماز جلوگیری کنه، بالاتر از این که کاری انجام نمیده. خیلی هنر بکند، رعایت استحباب و مسائل ظاهر و انگشتر و مسواک کردن رو نمیدونم، شانه کردن محاسن و سجاده انداختن و بر تربت نماز خوندن و تسبیحات را انجام دادن و تسبیحات حضرت زهرا را انجام دادن و اینها را انجام بده. امروزه که دیگه بعد از نماز به جای تسبیحات چیزای دیگه میگن. یکی از کارهایی که بین ما مرسوم است این است که بعد از نماز رو میکنن به هم دیگه و مصافحه میکنن. این بدعته. ما در نماز یک همچنین چیزی را نداریم. اون چه که در نماز است این است که پس از نماز انسان باید سجده شکر به جا بیاورد، مستحب است، و بعد از سجده شکر بلا فاصله بدون این که حتی یک کلمه صحبت بکند باید تسبیحات حضرت زهرا را انجام داد. و تسبیحات حضرت زهرا بعد از نماز در لسان روایات در حکم تتمه نماز اصلا ذکر شده، یعنی مثل این که همون حمد و تشهد و اون ادامه پیدا می کند و به تسبیحات حضرت زهرا باید برسد. اگر بین نماز و بین تسبیحات کسی چیز دیگری بگوید، دیگر اون تسبیحات ثواب خود را ندارد. با همان حال باید بگوید، نه اینکه بلند شه یه حرفای دیگه بزنه وقتی که تموم شد بعد 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه شروع کنن به تسبیحات گفتن. یعنی خدای متعال خواسته از همان حال نماز و توجه قطع نشه، نباید قطع بشه. چطور این که اگر کسی در موقع نماز به سمت راست یا چپ حرکت کرد یا صحبت کرد نمازش باطله؟ مگر اینکه برای کار ضرورت در حدی که از قبله منحرف نشه. فرض کنید که یه بچه‌ای در خطره، میخواد دست بزنه به یه چیز خطرناکی، ضرری میخواد متوجهش بشه یا یه چیزی، انسان به اندازه چند قدمی فقط میره و او رو مانع میشه و بعد ادامه میده. اما اگر صحبت بکند یا خنده غیر متعارف بکنه یا اینکه روح از قبله برگرداند موجب بطلان نمازه. چرا موجب بطلان نمازه؟ خدا که بی خود حکم وضع نمی کنه. دلیلش این است اون حال توجه که لازمه مواجهه انسان است با مقام پروردگار به واسطه افعال غیر مناسب با نماز، اون حال توجه منقطع میشه. وقتی منقطع شد باید نماز رو دوباره بخون. همینطور راجع به تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها هم همینه. حالا بعد از نماز روشون رو میکنن به این طرح آه قبول باشه. قبول باشه چیه؟ به تو چه مربوطه قبوله یا قبول نباشه؟ دست به این میدن قبول باشه، دست میدن آه قبول باشه، پشتشون رو میکنن و عقب اون دوتا صف اون ورتر تو هم بیا جلو قبول باشه. قبول باشه چیه؟ ملائکه میفهمن این نماز قبول هست یا نه، به تو چه ربطی داره؟ قبول باشه. بعد از نماز بلا فاصله بهتر از انسان سجده شکر به جا بیاره، بعد از سجده شکر شروع کنه تسبیحات را گفتن. این چیزیست که ما در روایات داریم و دستور اولیاء خدا همین است. مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه به من فرمودن فلانی اون سالکی که نماز بخواند و تسبیحات حضرت زهرا را انجام ندهد نماز نخونده است. حالا فهمیدین مسئله کجاست؟ وقت میگن اینها اهل ولایت نیستن. اون سالک نماز نخونده، درست؟ اینها رسم و رسوماتی است که در میان عوام به شکل بدعت در آمده است و وظیفه عالم این است که از این موارد باید جلوگیری کند. نماز که انسان میخواند باید توجهش به خدا باشه نه غیر خدا. تمام اون چه که غیر خداست همه را باید زیر پا بگذارد و وقتی نماز تمام شد حال نماز را ادامه بدهد و بعد از نماز صحبت نکند، هر صحبتی میخواد باشه، دست ندهد، احوال پرسی نکند، قبول باشه و قبول نباشه نگه به این و اون، به سجده بره، تسبیحات را بگوید، بعد مشغول تعقیبات بشه. تا نماز تموم میشه انگار دیگه قل و زنجیر را از گردن در آوردیم و رها، هرچی دلمون میخواد دیگه میگیم، چپ و راست و بالا و پایین و یه فوش به این و یه فوش به اون، دیگه مسئله به این نیست. این طورا خدا دوست ندارد انسان فقط اون حال را در موقع نماز داشته باشه. چرا در ماه مبارک رمضان اون حال توجه برای شما پیدا شد؟ چون موقعیت ماه رمضان اقتضا کرده است که در یک همچنین وضعیتی حال و روحیه شما تغییر پیدا کنه. حالا ماه شوال که شد ما باید تمام اونها رو کنار بگذاری؟ تمام اون چرا که در ماه رمضان یافتیم همه را فراموش کنیم یا نه؟ در ماه شوال باید ادامه بدهیم. در ماه شوال باید نگذاریم اون میهمانی که در ماه رمضان در قلب و ضمیر و نفس ما جای گرفته است خدا حافظی کنه و بیرون بره، اون را نگه داریم. چجور نگه داریم؟ اون رعایتی که در ماه رمضان هست اون رعایت را در ماه شوال هم انجام بدیم. از هر هفته یک روزش را روزه بگیریم، دو روزش را روزه بگیریم، حداقل اون را که فرمودن روزه داشته باشیم در ماه سه روز. توجه خود را همونطور که در ماه رمضان بیشتر کردیم اون توجه رو بیشتر کنیم. این را میگن پذیرایی از میهمان الهی. این حالی که در ماه رمضان، این حالی که در هنگام نماز برای انسان حاصل میشود میهمانیست که از ناحیه پروردگار به واسطه اون ملائک برای ما حاصل شده. شما اون حالی که در موقع نماز پیدا می کنید از منزل خالتون که نیاوردید. اون توجهی که در موقع نماز می کنید باعث می شود ملائکه از عالم قدس بر وجود شما نزول پیدا کنند، همانطور که بر وجود انبیا نزول پیدا می کردند، همونطور که بر وجود اولیا نزول پیدا می کردند. یعنی همون قسم که جبرائیل بر وجود پیغمبر نزول پیدا می کند، در موقع نماز همون جبرائیل میاد بر وجود ما، منتها ضعیفتر پایینتر. اون در موقع نماز که پیغمبر از جبرائیل هم مسئلش بالاتره. جبرائیل کجا؟ اون مثالی که زدیم خب نسبت به سایر انبیا، اصلا راجع به پیامبر و راجع به ائمه علیهم السلام و همینطور راجع به اولیاء خاص از شیعیان امیرالمؤمنین، در موقع نماز حتی ملائکه مقرب مثل جبرائیل نمیتوانند حال اونها را در موقع نماز درک کنند، نمیتونن اصلا درک کنند. اینا مال ماست، اینا مال فرض کنی که حالا مراتب پایینترش مال ما و اونهایی که دارای مراتب بالاتر هستن به تناسب حال خودشون، تا این که به مرتبه میرسد که حتی بالاترین ملائکه مقرب که اینها نازل کننده اسماء کلیه پروردگار و صفات کلیه پروردگار هستن در قلوب، اونها از ادراک حال بنده با خدا عاجزن، پس چطور میتونن نزول پیدا کنن؟ چطور میتونن افاضه کنند؟ اونجاست که دیگر خود ملائکه از وجود این مسلی بهره میگیرن، جبرائیل میاد بهره میگیره. این مربوط به ما نیستا. حالا انشاءالله خدا قسمت کنه، ما که بخیل نیستیم، انشاءالله خدا هم که عاجز نیست، همون و فیض روح القدس در باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. بله، نه از خدا ناتوانیست و بخل و نه اون چرا که وعده داده اند اختصاص به بعضی ها دارد، نه اون اختصاص به بعضی ندارد، ولیکن همت میخواد، همت. حال در موقع نماز انسان اون حال خود را باید ادامه بدهد، بعد از نماز سرش را این ور اون ور نباید بکنه، همونطور سرش باید پایین باشه، به سجده بره، سجده شکر به جا بیاره، بعد بلند شه و تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها را بگوید و بعد مدتی بنشینه، حالا میخواد قرآن بخونه یا نه به تفکر بپردازه، لازم نیست حتما انسان چیزی بخونه، یه قدری تفکر و یه قدری در خود بودن و بعد از یک مدتی چند دقیقه اون موقع بلند شه و بره به کارش بپردازه، اون وقت ببینه این نماز چه اثری داره و نمازهای دیگه چه اثر داره. درست؟ حالا شما فکر این را داشته باشید، این را در نظر بگیرید که اگر اون چرا که بین عوام متعارفه، بین عوام متداوله، اون قسم انجام بدهیم و به اون کیفیت عمل بکنیم، چه نتیجه بر ما حاصل خواهد شد؟ امروز، فردا، فردا پس فردا، هفته، یک ماه دیگه و یک ماه به سال دیگه و سال دیگه به دو سال دیگه، بعدا میگم بفرمایید، نگاه میکنیم در خود میبینیم هیچ تغییر نکردیم، افکارمون همون افکار 50 سال پیش، فرق نکرده، حالتمون همون حالت 50 سال پیش، زمان 20 سالگی و 30 سالگی 25 سالگی تفاوت نکرده. بله، ظاهرمون عوض شده، موهای سیاه سفید شده، اون چهره شاداب تبدیل به شکستگی و اینها شده، اون قدرت و توان جای خود را به ضعف و فتور گرفته. اینها حالات ظاهر، اما در حال باطن چی؟ حال باطن هیچ فرقی نکرده، اگر بدتر نشده باشه، اگر بدتر نشده باشه هیچ تفاوتی نکرده. چرا نکرده؟ چون کارهای ما تکراری بوده، کار تکراری. شما یه نوار رو بگذارید برسه با آخر، دوباره برش گردونید، از دوباره برسید با آخر، دوباره برش گردونید برسید با آخر، صد مرتبه همین یه نماز توش ضبط کنی، یه نماز توش ضبط کنی، بعد این نوار رو بذارید تا آخر، این نوار چقدر به کمال میرسه؟ هیچ. کمالش اینی که هی فرسوده میشه، هی از اون جرمش چی میشه؟ کم میشه. 100 دفعه 200 دفعه بذاری یه تق پاره میشه. این فایده نماز خوندن جناب نواره، جناب ضبط صوت. اون نمازی که ما میخوانیم با این وضعی که میخوانیم درست مثل همین نمار میمونه، هیچ تفاوتی نمیکنه. فقط یک اسقاط تکلیف ظاهری، همین و بس دیگه، هیچی مترتب برش نمیشه، علوی بر مسئله نمی افزاید، انقطاعی به واسطه این نماز نسبت به دنیا و ما سوی الله پیدا نمیشه، تعلقی که نسبت به دنیا و ذخایر دنیا داریم به واسطه این نماز اون تعلق کم نمیشه. و اضافه بر این، دل خوش به این که تکلیف را انجام دادیم و از عهده اون چرا که پروردگار بر ما مقرر کرده برآمدیم، دلمون هم تازه خوش، خیلی هم سر حال. ولی یه مدتی که گذشت، یک چند سالی که گذشت، همین که میبینیم دیگه مسئله داره به آخر میرسه، پرونده دیگر به صفحات آخر داره میرسه، عجب، خب این چی شد؟ این چی شد؟ این چه دنیایی بود که ما طی کردیم؟ آمدیم و کودک بودیم و بزرگ بودیم و رشد پیدا کردیم و ازدواج کردیم و کار و کاسبی و بعدم الان داریم میمیریم. این چی شد؟ این چی شد؟ از الان به فکرش باشیم. اونی که باید در موقع 70 سالگی و اینها، اگر در این دور زمان سن انسان حالا برسه به اون موقع، اونی که باید در اون موقع گفته بشه الان باشیم. امام صادق علیه السلام میفرماید این اعمالی را که مردم دارن انجام میدن تصور نکنند اینها در مقام تقوا قرار گرفتن. نه، اینها دارن یه کارهای مستمر رو انجام میدن، یه کارهای عادی و به یک کیفیتی که خب اگر انجامم ندن خلاف عادته، خلاف عادت. نسبت به اون چرا که انجام میدند پیگیر نیستند، دنبال نمیگردند. اون فرد عامه از اهل تسنن که داره نماز میخواند، وقتی که میگوید اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اینی که بعد میگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد، به خود فکر نمی کند چرا به جای اللهم صل علی محمد و آل محمد نیامده اللهم صل علی محمد و علی ابی بکر و عمر؟ چرا نیامده در نماز؟ چرا به جای ابو بکر و عمر و اون سایر بقیه و خلفا اسم آل محمد آمده؟ نمیاد به این فکر کنه، میداند ولی نمیره دنبال، پیگیر نیست. تو که میدانی نماز از اوجب واجبات هست، از ضروری ترین ضروریات، تابال با خودت فکر کردی ای برادر عامی، ای برادر عامه و اهل تسنن، که چرا به جای اسم اون چه عرض کنم، افرادی که بعد از پیغمبر آمدن خلافت امیرالمؤمنین را آمدن غصب کردند، با اون وضعیت و با اون کیفیت چرا به جای آل پیغمبر اسم اونها تو نماز نمیاد؟ مگه اونا بهترین صحابه نیستن به قول شما؟ بله دیگه، جناب ابوبکر فلان، جناب عمر فلان، جناب عثمان کنان، در مرتبه چهارم هم کرم الله وجهه علی یان کرم الله وجهه. خیلی، امیرالمؤمنین که رفت در مرتبه چهارم کرم الله وجهه، اون سه نفرم که اومدن در مرتبه اول، چرا خدا نگفته اسم اینا رو تو نماز بیاری؟ چرا گفته اسم آل پیغمبر؟ آل پیغمبر هم کی بود؟ خودتونم که میگید علی و حضرت فاطمه زهرا اونها بودن، خودتون که تو کتاباتون. چرا به اون چرا که تو خود نماز دارید میگید پیگیر نیستید؟ چرا به او فکر نمی کنید؟ مگر شافعی در این باره نمی گوید کسی که صلوات بر شما آل پیغمبر نفرستد مانند این است که اصلا نماز نخونده؟ خب تو که یه همچنین حرفی را میزنی، تازه بازم شافعی بهتر از بقیه است، اون وضعیتش بهتر، تو که یه همچنین حرفی را میزنی، پس چرا در مقابل امام صادق دکون دستگاه باز میکنی؟ تو که یه همچنین مطلب را میگویی، بازم خیلی شافعی نسبت بقیه. اون ابو حنیفه، ابو حنیفه که یک تمام اونهایی که بر علیه تشیع اینا هستن، اونا از همین حنفی ها هستن، همین. اون شافعی ها باز خیلی نسبت به مکتب اهل بیت نزدیکترن، خیلی نزدیکترن. محبت اهل بیت در پیروان شافعی بیش از سایر فرقه های مخالف هست. شما که یه همچین مطلبی را میگی، خب چرا نمیای دنبال؟ چرا پیگیر نمی کن؟ پیگیر نمیشی؟ و این نماز، حالا فرض بکنید که افراد عادیشون، افراد عوامشون، اونها یه همچین مطالبی رو متوجه نشن، ولی اون امام جماعت، اون عالم، اون کسی که الان داره اینو میخونه، چرا نمیره دنبال این قضیه را بگیره؟ پس داره به خودش هم داره دروغ میگه، به خدام داره دروغ میگه، نمازی هم که میخونه پس دروغه، تمام کارهایی که انجام میده دروغه، اون گردش صدا و لحن و صوت و بالا پایین بردن و زیر و زبر اینا همه دروغه. لذا شما به نماز اونها نگاه میکنید، میبینید نماز داره میخونه ولی کدورت داره دهانش میاد بیرون. درست شد؟ و این رو هم رفقا بگم خدمتتون، این فقط اختصاص به اونها نداره ها، ملاک کلیست، دلیل و علت همیشه کلیست. من هم ممکنه همین طور باشم، مانند من هم ممکنه همین طور باشه، گرچه خود را شیعه بدانیم و گرچه خود را به دنبال مکتب اهل بیت بدانیم، مهم این است که در قبال اون چه که میگوییم ایستاده ایم یا نه، در قبال اون چه که به او باور داریم باور را اعمال میکنیم یا نه. اگر نکنیم مثل همون، مگر خدمتتون عرض نکردم؟ مگه خدمتتون نگفتم بسیاری از افراد اینها وقتی که صحبت میکنن از کیفیت لحن اونها و صحبت اونها انسان میتوانه بفهمه چقدر این شخص خلوص دارد و چقدر این شخص غرض و عناد دارد؟ حرف از خدا میزنه ولی خدا واژگون از زبان او بیرون میاد، نه خدای واقعی. خدا را وسیله برای گذران امور خودش قرار داده، امام را وسیله برای گذران قرار داده، پیغمبر را وسیله برای گردش دکان خودش قرار داده، روایات امام صادق را وسیله برای حفظ موقعیت خودش و حفظ شخصیت خودش قرار داده. دیگه اون روایتی که از دهان او برآید اون نور نیست، اون تبدیل به ظلمت میشه، عوض میشه، واژگون میشه، صورت ملکوتی اون کلام تغییر پیدا میکنه ایراد از امام صادق نیست، اشکال از امام نیست. کلام امام وحیه، کلام امام نور محضه، کلام امام حقیقت مطلق است. مطلق، تنها کلامی که حقیقت مطلق است و تا روز قیامت به اندازه سر سوزنی از علو شأن و ارتفاع موقعیت و مقام و عظمت مفاهیم او کم نمیشه، فقط چیه؟ کلام امام علیه السلام. فقط امام معصوم علیه السلام است که کلام او نور محضه. در هر جا ما باید کلام او را فقط تابلو قرار بدیم. وقتی که کلام امام سجاده، نوبت به کلام بنده نمیرسه. آقای فلان بالای منبر این حرف رو زد، خوبی حرف رو زد که زد. آقای فلان اینجا اینو گفت، بنده یه همچی فلان گفتن، شما باید این حرف من رو تو خونه هاتون بزنید؟ نخیر، بزنید خلاف کردید. اگر اون مطلب مورد نظر شما از میان روایات اهل بیت علیهم السلام باشد و ما نزنیم، به اهل بیت خیانت کردیم. به اهل بیت خیانت کردیم. چرا؟ چون ما دنبال مکتب اهل بیتیم، نه شما دنبال بنده. اگر دنبال من باشید همه مشرکید. اگر شما که الان دارید به مطالب من گوش میدید و دارید این مسائل را در نظر میگیرید، بخواهید کلام مرا به عنوان لوح و به عنوان یه مطلب مهم، به عنوان بخواهید در منزلتون بزنید، بخواهید در دفترتون بزنید، بخواهید در محل کارتون بزنید، بخواهید، اگر این کارو بکنید به ائمه علیهم السلام خیانت کردید. چرا؟ چون حرفی را که من میزنم اگر درش صدق باشه مال اونهاست، مال من نیست. منم مثل شما، اگر مثل شما باشیم، اگر کلام مال من نیست، چرا فخرش را من بفروشم به سر شما؟ چرا افتخارش را من بخوام بکنه؟ این نمک نشناسی نیست، این نمک به حرامی نیست. شیعه باید کی باشه؟ شیعه باید بداند که تابع کیست و در چه مکتبی داره حرکت میکنه و حقیقت را از مجاز تشخیص بده، اعتبار را از واقع باید تشخیص بده. اعتبار، من و امثال ما همه اعتبار، همه افراد در دنیا همه اعتبارن، همه ما گذرا هستیم، یه روز میام یه روز میریم، خاکم میریزن و فراموش میکنن، تا هفت میان دوتا فاتحه میخونن و بعدم خداحافظشون. اونی که باقی میماند و مرگ و حیات ندارد امام رضاست، اونه امام سجاده، امام مجتباست، امام زمان، اینها هستن که مرگ و حیات ندارن. ما یه روز میام یه روز میریم، خیلی بخوام هنر بکنیم، حالا ادعاً یه اسمی از تشیع بر خود بگذاریم و خودمون رو دنبال اونها بخوایم قلمداد بکنیم و همینطور بیایم پایین در مرتبه بعد. اگر انسان به یک بزرگی منتسب باشه، متوجه باشه که اون ولی نعمتهای خود را فراموش نکنه، یه وقتی فراموش نکند که در کجا بوده و این مطالب از کجا آمده. در مقام تظاهر این نکات را در نظر بگیرد. بزرگان، اونهایی که زحمات رو کشیدن و از این دنیا رفتن، انسان خدایی نکرده نباید اون مسائل را از یاد ببرد و الا به همون کفران نعمت دوچار میشه، تفاوتی نمیکنه. امام علیه السلام میخوان بفرماین ای عنوان، این مطالبی را که تا به حال به تو گفتیم یه مقداری فهمت بالا رفت،
یه مقداری درکت بالا رفت، یک مقداری فهمیدی عالم دست کیه، دنیا دست کیه، متوجه شدی که اون سرنوشتی که برای بقیه است برای توی عنوان هم پیش خواهد آمد. به قول معروف این شطور یه روز در خونه ما میخوابه. اینا رو همه رو ما فهمیدی. خب حالا که فهمیدی ما میتونی دست رو دست بذاریم و خیلی خوب، بسیار خوب. نه، هازهی اول درجه تقوا، این تازه اول درجه تقوا. اگر در نظر رفقا باشه، عرض کردم که تقوا مراتبی داره. در میان عوام مصطلح است که تقوا را مساوی با زهد می‌دانند. کسی که متقی است یعنی کسی که زاهده. البته ممکنه انسان به یک استعارات و به یک تعابیری، تلمیحاتی بتواند مصادیقی از تقوا را برای زاهد، حالا اون زاهد کیست بماند، اون روشن خواهد شد، پیدا بکنه. شخص متقی یعنی شخص زاهد، کسی که زهد داره. زهد یعنی چی؟ یعنی کسی که تعلق به دنیا نداره، نسبت به دنیا بی تفاوته. اون اهتمامی که بقیه دارن در کارهای خودشون، در امور روزمره خودشون، در مسائل دنیوی، اون اهتمام در این شخص نیست. خب حالا ببینیم این تعبیری که و این اصطلاحی که برای تقوا هست، این اصطلاح واقعا همینطوره یا اینکه تقوا ممکن است دارای معنا و مفهوم بالاتری باشه؟ اون چرا که ما تشخیص میدیم و از ظاهر افراد میفهمیم و به عبارت دیگر به یک تشخیص عامیانه ما پسنده میکنیم، این است که هر کسی که نسبت به مسائل دنیوی بی تفاوت باشه یا کم توجه باشه، لباسش لباس نامنظمی باشه، لباس تمیزی نباشه، مثلا حالا یه لباسی بپوشه که مثلا 10 سالم پوشید، 15 سالم پوشید، حالا کثیف هم بودم بود، اب نداره با. بله دیگه از بالا پایینش هم هرچی رفت بالا اومد پایین، اونام که خب دیگه جزوش هست دیگه. وقتی قرار باشه که منطق عامیانه باشه دیگه، اینها هم جزو زهد و اینها به حساب میاد. کسی که لباسش کثیف باشه، کسی که فرض بکنه که کفشش یه متر جلوتر از خودش حرکت بکنه کسی که مثلا فرض کنید که در غذا و در کیفیت شرب و اینها به غذاهای بی توجه و اینها رغبت داشته باشه، مثلا فرض کن نون پنیر بخوره، نون سیب زمینی بخوره، نون پیاز بخوره و امثال ذالک. کسی که مثلا فرض بکنی که منزلش یه منزلی باشه محقر و خیلی بسیط و اینها، این فرد در میان عوام به فرد زاهد اطلاق میشه، میگن این زاهده، نسبت به مسائل دنیوی بی توجهه، نسبت به امور دنیا بی رغبته. درست؟ ولی واقعا مطلب همینطوره؟ چه بسا ممکن است اون فردی که به یک همچنین اموری اشتغال داره توان رسیدن به بالاتر را نداره، اگر داشته باشه چرا میره؟ قدرت نداره، نسبت به بعضی از مسائل بی توجهه چون اصلا توانشو نداره، نسبت به لباس بی توجهه چون اصلا از نظر نظافت و از نظر فرهنگ نظیف بودن یک همچنین فرهنگی نداره. خیلی ها هستن و اینم یه مطلبی است که باید بهش دقت کرد. در اسلام به نظافت چقدر تأکید شده، چقدر راغن به این نظافت تأکید شده. حالا ما اصلا نظافت رو یک امر غیر عبادی ما تلقی میکنیم. اگر اون کسی فرض بکنید که 10 ماه لباسش رو نشسته باشه، اون فرد یه فردی است که فرد ظاهره. گرچه سایر افراد متعذی بشن از او و ناراحت بشن از او، افرادی که میان در مجالس عمومی شرکت میکنن باید اینها خودش را نظیف کرده باشن، عطر بزنند، لباس مناسب باید بپوشند. در روایت داریم از رسول خدا که فرمود اذیتی را که به واسطه بوی لباس کسی نصیب برادران مؤمن می شود، ملائکه او را لعنت می کنند. این چه مسجد آمدنی است که باعث اذیت افراد دیگه بشه؟ اگر یک همچنین فردی بخواد در یک مجلسی شرکت بکنه که مجلس کذایی است، با این لباس میره، با این کیفیت میره. خود رسول خدا یک سوم درآمد خود را صرف عطر میکردند، یعنی یک سوم خیلی بالاست، رقم بالایی است که حالا چه داشتن چه نداشتن، یک سوم درآمد مصارف پیغمبر صرف عطر میشد. وقتی که در کوچه ها عبور میکردند از بوی عطر بدن پیغمبر تا چند متر همینطور افراد احساس میکردن که پیغمبر از اینجا گذشته، میگفتن این عطر عطر پیغمبره. و این نه اینکه فقط اون جنبه ملکوتی نفس خود پیغمبر بود، حالا اون یه مطلب دیگری است، ولی همین عطر ظاهر، همین عطر ظاهر. خب به کدوم یک از این مسائل ما توجه میکنیم؟ در حالتی که اینها را ما زهد میدانیم، اون کسی که بهش به خودش نرسه و به هر کیفیتی بخواد باشه و مؤمنین هم از دست او بخوان متعذی بشن و این میشه فرد ظاهر. نه خیر، باید انسان عطر استعمال کند. البته زن اگر از منزل بیرون میاد نباید عطر استعمال کند. اگر در موقعیتی قرار میگیرد که ممکن است مرد در از کنار او بگذرد، استعمال عطر اشکال داره. بله، او هم باید در مجالس عطر استعمال کنه، اون هم باید در همه محافل، منتها لازم نیست برای اینکه از محلی بگذره که مرد در اونها باشه. اگر در ماشین بنشیند، ماشین محرمی باشه و اینها، اشکال نداره. ولی وقتی که عبور می کند از جایی، نه، اون نباید عطر استعمال کند، و وقتی که وارد منزل میشه اشکالی نداره. درست؟ این رو فرض کنید که ما زهد می دونیم. در حالتی که زهد این نیست، ممکنه یه شخص فرهنگ غلطی داشته باشه، فرهنگ او فرهنگ باطلی باشه، تا اینکه نسبت به این مسئله بی توجهه، یا اینی که رغبت ندارد نسبت به مسائلی که خب افراد دیگر بو رغبت دارند، به خاطر اینکه توانش را ندارد. گفت در شما در کوچکی وقتی که سوار می شدیم، من این شعر از دوران کوچکی یادم میاد، 5-6 سالگی من این شعر رو بودم حفظ کردم. وقتی که با مرحوم آقا می رفتیم این طرف اون طرف توی تاکسی و اینها، گاهی اوقات این شعر بود، و ما این از همون دوران که در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است و نه هر گبری به پیری می شود پرهیزکار. ما از اون موقع این، خب بعضیا که نمی توانند به این مسائل بپردازن چون نمی تونن توانش رو ندارن، نه اینکه زاهده. زاهد کجا بود؟ اگر گیرش بیاد 1000 تاشم بله نمیتونه بیچاره، از عهده یکم بر نمیاد. خب این که زهد نیست. او اون کسی که فرض بکنید که در مثلا غذای فلان میخوره این حرفا، حالا اگر بخواد یه خود غذای سنگین بخوره، شب رو دلش میمونه، مجبور نون و پنیر بخوره، نون و سیب زمینی بخوره، نون و عدس بخوره. اگر بخواد یه غذای همینطور وای میسه و نگاه میکنه و خلاصه حسرت که الان دارن غذاهای لذیذ و اینا در قبالش در سفره است و اینا مجبور، وقت مردم میگن ای عجب، این به به به، این چه چیزی داره، چه خلوصی داره، چه نمیدونم به نون داره، نون و پنیر میخوره، بعد نون و پنیر سبزی میخوره. خود بنده خدمت رفقا عرض نکردم، خود بنده در بسیاری از اوقات واقعا میل به غذا ندارم، برای خود شما به اتفاق افتاده، نون و پنیر و سبزی را بر هر غذای دیگری ترجیح میدم. حالا بنده زاهد شدم؟ نه، اصلا میل ندارم. درست شد؟ پس این یک، یعنی یکی از مصادیق زهدی که به غلط در میان جامعه و در میان عوام این گونه افراد به زهد و به اعراض از دنیا هستند، به واسطه نبود وسائل و آلاتی است و قدرت و توانی است که این شخص از آن وسایل استفاده کند، منتها از اونجایی که ما عقلمون فقط در چشم و گوش ما هست و غیر از چشم و گوش چیز دیگری را نمیفهمیم، وقتی که نگاه میکنیم میبینیم یه نفر در سر سفره نشسته، فرض کنیم فلان چیز را میخوره و غیره، ما میگیم این آدم زاهدیه. حالا این رو چه دایی این کارو کرده که ما خبر نداریم، برای چی این کار رو کرده ما اطلاع نداریم. وقتی ببینیم یه نفر یه لباس میپوشه میگیم این آدم زاهدیست، لباس مندرس میپوشه میگیم آدم زاهدیست، به وضعیت و سر وضعیت سر و خودش نمیرسه میبینیم این آدم زاهدیست. هر روز پیغمبر وقتی که از منزل هر وقت میخواستن خارج بشن موهای خودشون شونه میکردن و محاسنشون رو شونه میکردن. عایشه نقل میکنه میگه ندیدم رسول خدا از منزل خارج شود بدون اینکه جلوی آینه موهای سر و موهای لحیه و محاسن خود را حضرت شانه نکنند. میگفت ندیدم یک مورد حتی پیغمبر اینطور خارج بشه. رهبران ما اینطوری هستن و حالا انسان با هر سر و وضعی و به هر کیفیتی و بگه این هم زهده، نه واجه این زهد، این شلختگیه، این زهد نی، این هر دم بیلی بودنه، این بی تفاوت به ملاک ها و ارزش های اخلاقی بودنه. اون کسی که میاد با هر لباس و با هر جوراب و هر وضعیتی و موجب اذیت دیگران میشه، این آدم آدم نفهمیست، این آدم آدم زاهد نیست، این بی خود میکنه تو مسجد بیاد و بقیه را اذیت کنه، این برخلاف سنت پیغمبر الان داره کار حرام انجام میده که توی مسجد و حسینیه و امثال ذالک داره میره. نه، این غلطه، این فرهنگ فرهنگ غلطه، این فرهنگ فرهنگ افراد اوباش و افراد بی نزاکت و بی اهتمام نسبت به ارزش هاست. درست شد؟ این یه مطلب. مطلب دوم این که این مطلب یه مقداری بالاتره و دقیق‌تر نسبت به زهد، و او این است: انسان وقتی که در یک حالی قرار میگیره، در یک موقعیتی قرار میگیرد، نفس او اون حال و اون موقعیت را برای خود میپسندد. منظور از رسیدن به لذات دنیا چیه؟ اینکه انسان لذت ببره دیگه. منظور از و مقصود از اینکه انسان غذای مناسب بخوره، از غذاهای لذیذ استفاده بکنه، اون احساس نفسانیست، احساس شهوت نفسانیست که در استفاده از غذاهای لذیذ و اینها برای انسان پیدا میشه، غیر از این که چیزی نیست. اگر انسان فرض کنی یه غذای گران قیمتی که 20 هزار تومن فرض کنی که قیمتش هست بخوره و از نقطه نظر ذائقه هیچ فرقی با نان و پنیر نکنه، خب میگه چرا برم 20 هزار تومن میدم، خب میرم 200 تومن میدم یه سیر پنیر میگیرم با یه مقداری نان و سبزی برمی میخوره. اون چه که الان باعث می شود این نوع مسائل مطرح باشه به خاطر همون احساس شهوانی در اکل است، در مأکل و در کیفیت، اینه مسئله. یا اینکه اون کسی که فرض بکنید که بهترین لباس را می پوشه، لباس گران قیمتی که 200,000 تومان 300,000 تومان قیمتشه و میاد بیرون، برای چی این کار رو انجام میده؟ به خاطر اینکه مردم ببینن. حالا اگر فرض کنید که توی بیابانه، خب فرض کنید بدون لباس هم راه میفته، خب کسی نیست که بیاد ببینه. اون احساس لذتی که برای این پوشش، اینها رو خدمتون عرض میکنم تا اینکه به کلام امیرالمومنین که میخوایم برسیم راجع به این قضیه رفقا متوجه بشن که منظور حضرت دیگه چیه. اون کسی که با این پوشش از منزل خارج میشد برای اینکه این ببینه به به عجب لباس شیکی پوشیده، اون ببینه به ببین چه تیپی داره، اون ببینه به به عجب چه نمیدونم چیزی داره، خلاصه. حالا اگر فرض بکنین که یکی آمد بیرون، آمد تو خیابون، دید هیچ کس نیست، میگه اه اگه من چه آدم احمقی بودم برداشتم. فرض کنی یه روز تعطیلیه، دیده شده کسی در روز تعطیلی که هیچ کسی تو خیابون نیست، هیچ کسی در رفت و آمد نیست، بلند شه بهترین لباسش را بپوشه. خب بیا ببین کی ببینه؟ کبوترها بیان تماشاش کنن؟ گنجشکا بیان ببینن؟ نه. پس این لذت میشه یک لذت، چی؟ لذت نفسانی. به من نگاه کنین، نگاه کنین ببینید من چه لباسی دارم. میره تو مجلس، به من نگاه کنین ببینید چه سر و وضعی دارم. تو خیابون راه میره، افراد ها با زبان حالش ها، اینا که حالا دیگه ما زبان حال افراد هر کسی رو دیدیم دیگه زبان حالش رو بدونیم دیگه، توش چه خبره، تو نفسش چی میگذره، تو قلبش چی میگذره، تو فکرش چی میگذره. اون زمان سابق مرحوم آقا وقتی که بعضیا رو توی این ماشین های کذایی میدیدن ماشین هایی بود خیلی، بله بله بله، خدا قسمت کسی نکن. خدا میفرمودن الا جهنم و بئس المصیر. وقتی نگاه میکردن به حال اونی که تو این ماشین نشسته، زهون او صورت برزخش اونا میدن، ما که نمیدیدی دان وقتی میدن به به نشسته، من دارم زمان سابق و ایناست دیگه، وقتی این نشسته و یک نگاهی به بیرون میکنه و یک اینا همش چیه؟ ها به به به، خوب رفتی، خیلی جاد گرمه، خیلی جای خوبی داری، گرم نرم خیلی عالی. مثلاً الی جهنم و بئس المصیر، همچین آدم بدنش میلرزید. خدا یه وقت به سر ما نیاره، خدا یه وقت این مسائل رو برای ما پیش نیاره. عجیبه ها، خیلی عجیب. چطور شیطان میاد و زین لهم اعمالهم، اعمال ما را برای ما جلوه میده، کارهای ما را، حرکات ما را، مرکبهای ما را، سوار شدنهای ما را، پیاده شدنهای ما را، صف کشیدنها، بفرمایید آبی ها، اینها رو میاد برای ما جلوه. حالا اگر انسان بیاد بیرون و ببینه که نه کسی نگاهش نمیکنه، خب همیشه میره لباسش عوض میکنه، با یه پیرهن شلوار میاد بیرون، با یه لباس ساده میاد بیرون، خیلی براش اهمیت نداره. یا این که فرض کنید که میره مثلا، فرض کنید که فلان جا رو تهیه میکنه، میره مثلا فلان باغ رو تهیه میکنه، فلان جا، تمام اینها برای چیه؟ اون حالت درونی و اون حالت ارضاء نفسانی و لذتی را که انسان اون لذات را احساس میکنه. داعی و علت برای این مسائل اینه، درست؟ حالا همین وضع ممکنه تغییر پیدا کنه، یعنی نفس انسان در یک وضعیتی باشه که اصلا کیفش، لذتش به این باشه که لباسش لباس خوب نباشه. اگر یه وقت لباس خوب بپوشه ناراحته. این مسئله که خدمتون میخوام بگم باید توجه کنی تا اینکه اون کلامی که پیغمبر فرمودن که به حضرت زهرا این پرده را عوض کن، پرده دیگه بیار، اون بدانیم در کجاست و اینی که من الان میخوام بگم در کجاست، چه جاهایی با هم دیگه مختلفه و فرق داره. انسان در یه وضعیتی قرار میگیره که اصلا از خوردن غذای خوب ناراحت میشه، گاهی اتفاق میفته. چطور؟ مثلا شما در یه جمعی هستید، در یه جمعی هستید، ببینید افراد همه اشتیاق دارن به یک نوع غذا و فلان هر. شما خودتون را در میان اون جمع یک حالتی به خود میدید، انسان این کار، یک پوششی انسان دور خودش قرار میده، خودش را در اون پوشش محصور میکند و وقتی که در اون پوشش محصور شد از میان افراد جدا میشه و با دید دیگری نسبت به اون جمع و اجتماع نگاه میکنه، خود را از دیگران بالاتر میبیند، لذا آرش میاد که با اونها هم رنگ بشه و یک رنگ بشه و در جماعت اونها شرکت کنه. کنار سفره میشینه و فقط پنیر میخوره، کنار سفره میشینه و فقط نان میخوره، میگن نه من میل ندارم، من به این چیزها. در حالی که اگر این جماعت نبودن از اول سفره تا آخر سفره درو کرده بود. چرا این کارو میکنه؟ جلوی اینها. پس این یه لذت نفسانی است. این خودش هیچ تفاوتی نمیکنه. هیچ و صد هزار بار بدتر از اون وقتی است که انسان بیاد و به غذای لذیذ بخواد رو بیاره. اون جنبش فقط یک جنبه حیوانی دارد و پایین تر از اون مرتبه انسانی. این جنبش جنبه نفسانی دارد. این واویلاست. اون وقتی که انسان در کنار بقیه بنشیند و ببیند همه به اون نگاه میکنن و فقط این یه سیب زمینی ورداشته خورده یا یه چغندر ورداشته خورده، اون موقع، اون موقع اون لذتی را که میبرد از هزار خوردن طاووس و قرقاول هزار تا به پای این نمیرسه. چرا؟ اینی که من خدمتتون عرض میکنم، من بودم، یه نفر بود در زمان خود مرحوم آقا، این در یه وضعیتی داشت و وقتی که از مرحوم آقا فاصله گرفت در یه افکاری افتاد، در یک انحرافاتی قرار گرفت، از جمله در دام شیطان واقع شد و شیطان به صورت امام علیه السلام برای او تجلی کرد. شیطان رو میدید، خیال میکرد امام علیه السلام رو دیده، مطالب رو از اون میشید، خیال میکرد دستور عملها از ناحیه حضرت آمده. این رو به خود من میگفت، به خود من میگفت. از جمله کارهایی که بود کردیم که وقتی که بر سر یه سفره می نشینی از اون سفره نخور، اون سفره بر تو حرام است، غذای تو غذای خاص است که باید از اعلی مراتب علیین از اون درجات بیاد، این غذاها برات حرامه. وقت می آمد منزل مرحوم آقا، با اینکه یه اقتراب خیلی نزدیک نسبی با مرحوم آقا، سفره پهن می شد، سفره ولی خدا در منزل پهن می شد، این سفره برو حرام. عجب آدم احمق، درست؟ میرفت گوشه کنار میشست، همه میخوردن این نگاه میکرد و وقتی به اون نگاه میکرد میبینیم در چه عالمی از کیف و از لذت این الان داره قوطه میخوره که این الان در یک همچین وضعیتی است، اون هم سفره یه همچین عالمی، یه همچین فرده با این خصوصیت و با این موقعیت، و حتی این مجاز نیست که حتی از این سفره بخوره، نه حتی سفره افراد عادی، خب افراد عادی که بجه. ولی اینی که در منظر یه همچین شخصی بیاد و حتی این سفره بر او حرام است، یک لذت نفسانی در او به وجود می آورد همچین از اون بالا که اصلا نمی شد آوردش پایین. اوه اوه. دیدیم موشک ها وقتی که میرن اون بالا چنان سرعتش میره بالا که از این موشک ها بالاتر، همینطور کنار میشینه و کیف میکنه که داره نگاه میکنه، داره نگاه میکنه. البته نمیدونم یه عرف گفتم این قضیه یا نه که عرف ما رفتیم و یه سر به سرش هم گذاشتیم و خلاصه که کار به جایی رسید. یه وقت در یک قضیه مرحوم آقا وقتی که در یه جلسه بود منو فرستادن گفتن برو ایشان را دعوت کن، مشروط به این که اگر میان اینجا از غذای اینجا و از میوه اینجا بخورن. خیلی سریع. این بازی ها اینجا نیست. امام زمانت، شیطانت، هر کی هست تو خونه خودت اینجا حساب داره. کدام امام زمان میاد میگه در حضور مردم مؤمنین یک همچنین غلطکاری ها و مزخرفاتی رو انسان بیاد انجام بده؟ کدوم امام زمان؟ این قضا حرام است بر شما ولی برای ولی خدا حلاله؟ این رسم و فرهنگ اسلامی است که وقتی که صاحب منزل یه قضایی تهیه کرده، یه زحمتی کشیده، یه رنجی برده، آدم بیاد همینطور کنار سفره بشینه و بیر بیره این خر نگاه کنه و بعدن بقیه بعد برن بگیرن بخورن، این درسته؟ این کدام فرهنگه؟ این فرهنگ، فرهنگ حیواناته، نه فرهنگ یک انسان، فرهنگ یک شخصی که فرض شخصیت داره، عقل خدا بهش داده، وجدان بهش داده. اگر توی همچین سفره تو خونت بندازی و من بیام خوشت میاد؟ اگر زنت این همه زحمت کشیده باشه و این هم رنج برده باشه برای اینکه مهمان که میاد از این دست رنجش استفاده بکنه، انسان بیاد اونجا بگیره بشینه فقط نون و پنیر بخوره، نه خدا رو خوش نمیاد. خلاف این کارا. انسان باید تعقل داشته باشه، فرهنگ باید داشته باشه، انسانیت باید داشته باشه، به شخصیت افراد احترام باید بگذاره، به اون زحمتی که اون زن کشیده، اون مرد کشیده، اون خادم کشیده، به این زحمت باید احترام بگذاره. اینها نفوسی هستن که در اینجا رنج بردن. حالا بنده بیام بگیشم نه آقا این واسه هم بده نمیخورم، و از اول بگو اینو من نمیخورم. یا اون ما رفتیم پیش این، بعد از این که یه مقداری خب مقدمه و صحبت و اینها گفتیم که خب یه همچین پیغامی هست و ما علی رسول الا البلاغ المبین، خلاصه اگر میخواید بیاید اونجا. بعد آو یک مرتبه دیدیم ایشون رفتن تو فکر با اعلی حضرت امام زمان جنی خودشون رابطه برقرار کردن، رنگش تغییر پیدا کرد و این ور و اون ور، و یک دفعه سر و بلند کرد گفت نه خیر اجازه نمیدهن. گفتم عجب عجب. گفتم هیچ تبصره ای لاش نی تبصره ای استثنای قانونی فلانی حضرت نفرمودن؟ یه خود این ورون ور شد. خب با ما هم دیگه نمیتونست دیگه، خلاص گفت نه نمیتونم. گفتم والا نمیتونی به حضرت بگی که این یکی رو زیب بگیره؟ هر چی میخواد بگه این یه جا رو، خلاصه نمیتونی. حالا خلاصه یه خنده یه به زوری کرد و گفت نه نمیتونم. گفتم پس لطفا تشریف نیارید. بله عرض خود میبری و زحمت ما میداری. نه همین شما به همین درست شد. اینم امام زمانش. ببینید دور افتادن از منبع انسان را به کجاها میکشونه؟ به جاهایی میکشوند که انسان اصول اولیه انسانی را زیر پا میگذاره. اصول اولیه را، اصول اولیه معاشرت را و فرهنگی را که پیغمبر فرمودند اون کسی که، اون مهمانی که وارد منزل بشود خیرات و برکات رو با خودش میاره و وقتی از منزل خارج میشود با خودش شر و بدیها و ضررها را از خودش خارج میکنه، تبدیل به ضد فرهنگ میشه. کلام امام علیه السلام که امیرالمومنین دعوت کرده بودن برای منزلش، حضرت فرمودن میام در منزلت به شرط این که دو چیز، یکی این که اون چرا که خودت را به زحمت نیندازی، دوم این که از بیرون چیزی نگیری، اون چه که هست بیاری، سوم اینم شوخی کردن در واقع، گفتن هرچی هم که هست از ما قایمش نکنی، هرچی هست تو رو خدا برداری برداری بیاری. این دیگه حالا یه خود یه مزاحی هم بود حضرت، چون حضرت مزاح هم خیلی میکردن، اصلا به مزاح معروف بودن، هرچی هستن از ما قایمش نکنن تو صندوق خونونا، بردار بیار. خلاصه این درست شد. این رفتار امیرالمؤمنین بود با اصحاب و تعلیم به ما. حالا ما بلند شیم بریم سر یه سفره بشینیم، مؤمنین آمدن این قسم عمل بکنیم، این چه رسم میشه؟ اون امام زمان تو سرت بخوره؟ اون امام زمان نیست، او شیطانه. و بعد مرحوم آقا پیغام دادن اون کسی را که تو امام زمان میدانی و از او داری اطاعت میکنی، او شیطان است. روزی نیاید که بگویی بزرگان دیدند و مطلب را برای ما فاش نکردن. من الان ولی چه سود که بزرگان رفتند و هنوز در دام شیطان گرفتار. خدا میدانه کار به کجا. خب برای چی؟ بابا سفره رو پهن کردن، گفتن بیا بشین سرش. چرا میگی نه؟ چرا انسان بخل کنه؟ وقتی که خدا نعمت را گذاشته چرا انسان سرپیچی کنه؟ وقتی که مفت و مجان در اختیار انسان قرار دادن، هی انسان به این ور بزنه به اون ور بزنه، لیت لعل شاید باید اگر ها، امروز و فردا و به همین کیفیت بگذره. این حالت حالتی است که باعث می شود انسان نسبت به مسائل دنیا زهد بورزه، یعنی بی تفاوت باشه. این حالت حالت نفسانی است و حالت شیطانی. درست شد؟ این همون مطلبی است که خدمت رفقا عرض کردم هزار بار شناعتش و زشتی و قباحتش بیشتر است از اینکه انسان بخواهد در اون مرتبه قبل باشه. در اون مرتبه قبل، مرتبه افراد خامن، افراد عوامن، افراد عوامن، افرادی هستن که خیلی توجه ندارن، نمیخوان حالا توجه هم پیدا بکنن. ولی این مرتبه مرتبه ایست که خود نفس میاد و لذات برای او دیگه لذت جور دیگری خواهد شد. اون لذت حسی زبانی و لمسی و بویایی و شنوایی برای او تبدیل به لذت برزخی می شود، گرچه خود این لذات جنبه برزخی دارن و جنبه مادی ندارن، ولی بالاخره به واسطه است، به واسطه یه حس است که انسان به اون لذات برزخی میرسه. اما این لذت، لذت بلاواسطه است، بلاواسطه نفس در برزخ، منتها برزخ ظلمانی نه برزخ نورانی. در لذت برزخی گرفتار میشه. وقت دیگه کی میتونه انسانو در بیاره؟ اون وقت دیگه در اینجا بهترین غذا رو جلوی انسان بگذارن، انسان اصلا نگاه نمیکنه. کیف میکنه که گرسنه است، کیف میکنه. و وقتی که به زور دو قاشق در دهان انسان غذا بریزن، به زور بریزن، از این که دیگه گرسنه نیست، انگار کوه را بر سرش خراب کردن. این علامتشه. خب تو که گرسنه نیستی، به زورم فرض کنی که غذا ریختن، ها؟ بعضی ها هستن معده‌شون مریشون ناراحتی داره، اینا چطور غذا رو میریزن تو معده‌شون با همین این چیزها و این لوله ها و اینها؟ خب این هم غذا بریزن، همین که احساس سیری بکنه، اینی که دیگه گرسنه نیست اصلا او رو از بین میبره. بیان یه لباس تمیزی بر او بپوشانن، اینی که الان لباسش عوض شده و اون قیافه 6 در 4ش جلوی همه مشارون بالبنان هست و با اون وضعیت غیر طبیعی و غیر متعارفش یه لباس عادی پوشیده. مرحوم آقا گاهی بعضی افراد رو میدن برو لباست رو عوض کن، میفهمیدن قضیه کجاست. میدیدن بعضی از افراد محاسنشون رو دراز کردن، برو نصفش رو بزن. و این دراز کردن محاسن رو حسابه، نه برای خداست. گفتن برو بزن. میدیدن وضعیتشون نسبت به بعضی از مسائل، حالا دیگه خب خیلی مطالب هست، میگن برو این کارو بکن. چرا؟ چون نفس از اون حد اعتدال خودش خارج شده، اون جنبه روحانی و نورانی اعمال برای او تبدیل به جنبه ظلمانی شده و جنبه ظلمانی برای او نورانی شده. میخوان اینو عوض کنن، برگردونن. این شخص در یک همچنین وضعیتی برای او این مسئله. یه شخصی بود در همون زمان سابق، یکی از دوستان میگفت، از اهل علم و اینها بود، وقتی که در خیابان دیده بودش گفت آقا شنیدم شما فلان موقعیت رو پیدا کردید، فلان پست و مثلا فلان یک حالا چیزش پیدا کردید. یک مرتبه شخص ناراحت، آقا مگر من به شما چه کردم که شما یک همچنین تهمتی را دارید به من؟ تهمت؟ یک همچنین تهمتی را دارید به من میزنید؟ مگر من چه بدی به شما کردم؟ مگر چه کردم؟ خب گذشت یه ماه، دو ماه، سه ماه، بعد چند ماه دیگر همین شخص در همون وضعیتی که او را نسبت به خودت اتهام میدید به همون جا رسید. و نه تنها به اونجا رسید، خب یه چیز معمولی و عادی و برای خیلی هم مستحسنه، ولی صحبت‌هایی که در یه همچین موقعیتی میکرد صحبت‌هایی بود که از شأن یک فرد عادی هم پایین‌تر بود. چه شد؟ این که قبلا اتهام بود، چی شد یه مرتبه 180 درجه این اتهام عوض شد، عوض شد، عوض شد، تبدیل به یک کار مستحسن شد و بلکه ضروری شد و حتی از دیگران هم جلو افتادی در حرف‌ها و در مسائل و در پیشنهادها و در مطالبی که گفته می شد جلوتر افتادی، مطالبی که حتی دیگران هم نمیگن حالا باید افراد از شما بشنون. چرا؟ چون او در اون موقعیت هنوز خودش را نیافته بود. اینی که گفتم برای اینه، حالتی داشت که احساس می کرد در یک همچنین حالتی اگر او هم مثل بقیه و سایر افراد باشه مردم نسبت به او فلان نظر را دارن، خودش را دور می دید. اما وقتی ورق بر می گرده و با یک وسائل و وسائطی یک همچنین زمینه ای فراهم میشه و اون شخص در یک همچنین زمینه ای قرار می گیره، حالش برمیگرده. معلوم شه حال اون موقعش مجاز بوده نه حقیقت، مقطعی بوده نه واقع، تخیلی بوده نه حقیقت، تخیلی بوده، خیال میکرده نسبت به این مقام و موقعیت چشم نداره، خیال میکرده نسبت به این مسائلی که دیگران نسبت به اونها کوشا و پر اهتمام و پر حرارت هستن نسبت به اونها تمایل نداره، بلکه تمایل برعکس داره. اما وقتی که با یه زمینه های قرار میگیره اوه پا را جلوتر میگذاره و بقیه که به گردش نمیرسن. وای سوا با کجا داری میری؟ بذار رفقات برسن به تو که اونطور 8 ماه پیش که اونجور میگفتی. چی شد؟ ملاک ها عوض شد. بله ملاک ها عوض شد، آسمان و زمین تغییر نکرد، اون چه که در درون بود ظاهر شد، مشخص شد واقعی تو کار نبوده، مشخص شد حقیقتی در پی کار نبوده، خیال بوده. نفسش در اون موقع نسبت به این مسئله این حالت داشته، حالت تهاجمی داشته، حالت نفور داشته، حالت انکار داشته. اما وقتی که موقعیت عوض میشه نفس خودش را با موقعیت جدید چیکار میکنه؟ هماهنگ میکنه، با با موقعیت جدید هماهنگ میکنه و بعد حالا دیگه اینجا بستگی داره که این نفسش چقدر میتونه در این می جولان بده. میبینیم نه، دیگرانم پشت سرش گذاشته، او داره میره اصلا با حرکت صوت که حرکت نوری همینطور داره میره جلو. این یک مسئله است که وقت گذشته و ما اون مقدماتی که گفتیم برای رسیدن به اینجا بود. انشاءالله رفقا راجع به این مسئله فکر کنن، مطالبی که در این به نظر میاد اینها را مرور کنن. و مهم این است که همونطوری که گفتم ما خودمون را بیابیم و ببینیم. حالا در جلسه بعد انشاءالله خدمت رفقا به طور وضوح راجع به این قضیه عرایضی خواهم کرد که چه ملاک‌هایی رو ما به دست بیاریم تا این که خودمون را نزدیک کنیم. شاید به اون مرتبه واقع 100% نرسیم، به هر مقدار که میتوانیم افکار خودمون را یک دگراندیشی درش بکنیم، موقعیت خودمون را بدانیم آیا موقعیتی است که خودمان پسندیدیم برای خودمون یا نه، جریان امور این موقعیت را برای ما پیش آورده و اگر این موقعیت عوض بشه چه حالی پیدا میکنیم، چه عکس العملی از ما نسبت به وضعیت جدید سر میزند. انشاءالله این مطالب برای جلسه آینده به حول و قوه خدا. صلوات.